و در سلامت استخوان و حرکات و فعالیت مفاصل و بندهای استخوانی ما صحبت های ارزشمند کردن. نقطه که بود این بود که غضروف ها بافت هایی هستن که تجدید پذیر نیستن، یعنی وقتی بعد از دوری جنینی و ماها و سالهای اول رشد یک مقدار غضروف ها روی استخوان ها رشد میکنه، بعد از دیگه متوقف میشه و ما چیزی به نام رشد و افزایش یافتن غضروف نداریم. اشاره هم در قسمت بحث داشتن که ما تا فعلا دوا و دارو و ترکیب و مکمل و هیچ چیزی در دنیا نداریم که او باعث غضروف سازی شوه، و این نقطه بسیار مهمی بود. راجع به عوامل مختلف تخریب و آسیب دیدن غضروف ها و ایجاد آرتروز و سائیدگی و استخوان ها صحبت های مفصل شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد آسیب و مشکلات منیسک زانو که بافت های نگهدارنده زانو هستند صحبت شد و اشاره شد که به هر حال این میتونه که مشکلاتی را به وجود بیاره. اینال گای مریض ها که مشکل زانو دارن یک اکسوگرافی ام آر آی مثلا گرفته میشه از زانو، پارگی گرید یک یا دو درجه یک یا دوی منیسک اونجا گزارش میشه. این باعث تشویش میشه آیا اینا جراحی میخواین؟ پارگی درجه یک و دوی منیسک چه قسمی است؟ درجه 34 چه قسمی است؟ در ارتباط یک معلومات بدین، چون بسیار مردم با عکس که میگیرن ام آر آی که میگیرن دچار تشویش میشن. در این قسمت معلومات بفرمایید.
ببینید پارگی منیسک، خب خیلی از بیمارا هستن خیلی با ترس میان گاهی اوقات پیش ما که جواب ام آر آی دارن که آقای دکتر ببین جواب ام آر آی من نوشته پارگی مثلا درجه 2 داری 1 داری فلان. ببین پارگی منیسک رو ما بر اساس ام آر آی تقسیم بندی داریم که فقط بر اساس ام آر آی، یعنی که مثلا میگن گرید 0 1 2 3 و حتی گرید 4، یعنی نوع 1 2 3 و 4. این گریدینگ یه چیزی هستش که توی ام آر آی دیده میشه و لزوماً به مفهوم پارگی کامل منیسک نیست. یعنی اگر یه نفر توی امارایش نوشته باشه گرید 1 یا گرید 2، به خصوص گرید 1 یا درجه 2، این اصلاً منیسک پاره نیست. یه تغییرات کوچک در بافت خود منیسک مخصوصاً از سنین میانسالی به بالا ایجاد میشه که این علائم توی منیسک آدم توی امارای میبینه.
بله.
بنابراین این اصلاً به مفهوم پارگی منیسک نیست. اینو باید حتماً توجه داشته باشن. پارگی درجه 3 اونم تازه باید حتما جراح و یا اون رادیولوژیست کاملا دقت کنن که متوجه بشن آیا واقعا پارگی درجه 3 هست یا نه. پارگی درجه 3 میتونه پارگی کامل منیسک باشه که خب درمان خاص خودشو داره.
بله.
در افرادی که میانسال به طرف بالا هستن، یعنی بالاتر از سن میانسالی، این افراد ممکنه دچار آسیبای منیسک به مرور زمان بشن. اول عرض من خدمتتون گفتم این پارگی ها معمولا و این آسیب ها بهتره بگیم آسیب ها معمولا آسیبای تخریبی و به مرور زمان ایجاد میشن، غالبا نیاز به درمان ندارن و مشکل خاصی هم ایجاد نمی کنن. بنابراین پارگی درجه 1 و 2 رو باید بدونیم که واقعا پارگی کامل نیست و نگران کننده هم نخواهد.
بله، بسیار تشکر از توضیحات مفید شما دکتر صاحب. میدانیم که یکی از اقدامات درمانی برای آرتروزهای پیشرفته و شدید عمل جراحی تعویض مفصل زانوست، یعنی یک پروتز یا زانوی به اصطلاح عامیانه مصنوعی برای یک نفر گذاشته میشه. بعضی افراد درد دارن بعد از عمل زانو، بعد از تعویض زانو درد دارن، صداهایی رو میشنوند. در این ارتباط شما معلومات بدین که چیکار بچه‌ها
از درمان های آرتروز زانو وقتی که آرتروز خیلی شدید میشه و دیگه به درمان های دارویی، فیزیوتراپی، تغییر سبک زندگی و غیره جواب نمیده، در نهایت جراحی هستش که خب باید تعویض مفصل بشه. تعویض مفصل یه جراحی هستش که میتونه بسیار بسیار خوب باشه برای بیمار، نتایج بسیار خوب داشته باشه، ولی در این حال گاهی اوقات متاسفانه ممکنه که مشکلاتی هم برای بیمار ایجاد بکنه.
بله.
مثل بقیه اعمال جراحی هستش، اگر از نظر تکنیکی درست انجام بشود، اگر بیمار خوب بعد از عمل اون دستوراتی بهش داده میشه رو انجام بده، اگر فیزیوتراپی خوبی بکنه، طبیعتاً نتیجه میتونه خوب باشه. هرچند که تعویض مفصل به طور 100% درد مریض رو از بین نمیبره و ممکنه گاه گداری دردهای بیمار داشته باشه، ولی به مقدار قابل ملاحظه‌ای درد بیمار رو کم میکنه و کیفیت زندگی و شرایط زندگیشو بهتر میده. یکی از حسنایی که تعویض مفصل داره اینه که شکل پا رو درست میکنه، یعنی زانوهایی که پرانتزی هستن به تعویض مفصل زانوی پرانتزی رو اصلاح میکنیم و برمیگردونیم به حالت نرمال. ببینید درمان زانوی پرانتزی به دو گونه است. اگر در سنین پایین باشه خب ما طبیعتاً استخوانی که انحراف داره رو میریم اصلاح میکنیم، مثلا بهش میگیم استئوتومی، یعنی میریم صاف میکنیم استخوان رو با روش های خاصی که وجود داره. اما در سنین بالاتر به خصوص بعد از سن 60 سال ممکنه که دیگه به سمت استوتومی نریم، و اگر به خصوص بیمار دچار آرتروز زانو باشه دیگه ما معمولا به سمت تعویض مفصل میریم. چرا؟ چون با تعویض مفصل هم درمان آرتروز رو برای مریض انجام میدیم و هم شکل زانو رو درست میکنیم، یعنی اون حالت پرانتزی رو درست میکنیم. حالا اگر که بیماری بعد از تعویض مفصل گاه گداری درد داشته باشه یا مفصلی صدا بده، درد گاه گاهی خیلی به خصوص در یک سال اول اهمیت زیادی نداره، به مرور اینا برطرف میشن، یه مقدار فیزیوتراپی کنم بهتر میشن. صدا در تعویض مفصل خب یه چیزی است که ممکنه باشه، بعضی از بیماران که تعویض مفصل میشن ممکنه مفصلشون یه صداهایی بده، خب اونم زیاد اهمیتی نداره، نباید نگران باشن و اینو مطمئن باشن که خب معمولا نتایج به خصوص بعد از یک سال خیلی بهتر میشه و با فیزیوتراپی و گذر زمان قطعا نتایجشون ان شاءالله بهتر خواهد شد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما. واقعا این مسائل میتونه برای همه آحاد جامعه، افراد جامعه و مخصوصا برای همکاران دکترای معالج ما هم میتونه قابل استفاده باشه. تشکر از توضیحات شما، شما به خدای متعال میسپاریم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و میتوان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی میتونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتما با داروساز مشورت کنید. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنا نیست که در تمام زندگی می شود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده میکنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرم‌های مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت، که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده می‌کنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم، و اگر می‌خوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
خب خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رایزن بازرگانی ایران در کابل از حضور بزرگترین هیئت تجاری افغانستان در نمایشگاه اکسپو تهران خبر داد. حسن حسین روستایی با اشاره به برگزاری نمایشگاه اکسپو 2025 تهران از 8 تا 12 ثور و استقبال بی‌نظیر بیش از 110 کشور جهان از این نمایشگاه گفت، بزرگترین هیئت تجاری مبادله شده بین ایران و افغانستان در 10 سال گذشته در 7 نمایشگاه بین المللی توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران شرکت می‌کند. وی تصریح کرد در این هیئت 200 تاجر بزرگ ملی و بین المللی و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران افغانستانی و سرپرست معاون وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان و به همراه رئیس اتاق زراعت و اعضای هیئت رئیسه اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری این کشور عازم تهران خواهد شد. همزمان با برپایی نمایشگاه اکسپو 2025 تهران برای هیئت اعزامی از افغانستان، 3 سطح از تعاملات اقتصادی و تجاری، دولت با دولت، دولت با سکتور خصوصی و سطح بنگاه با بنگاه تدارک دیده شده است که امکان انعقاد قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک را افزایش می‌دهد. نمایشگاه اکسپو 2025 تهران به عنوان بزرگترین رویداد اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران از 8 تا 12 ثور برگزار خواهد شد. 46 واحد مسکونی مقاوم در برابر زلزله در ولسوالی گلران ولایت هرات با مشارکت فعالان اقتصادی افغانستان و ایران ساخته شد. مسئول این طرح اعلام کرد که هر واحد با هزینه 8000 دلار ساخته شده و مجموع هزینه ها به 368000 دلار رسیده است. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در پی زلزله های ویرانگر سال 1402 در ولایت هرات که جان هزاران تن را گرفت و خانه های بیشماری را ویران کرد، پروژه های بازسازی با همکاری گسترده داخلی و بین المللی آغاز شد. یکی از برجسته ترین این اقدامات ساخت شهرک مسکونی بوتان در ولسوالی گلران است که با مشارکت فعالان اقتصادی افغانستان و ایران به بهره برداری رسید. پس از به همت خیرین و فعالان اقتصادی افغانستان و ایران ساخته شد. در مراسم تحویل خانه ها مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات با ابراز قدردانی از همدلی و همیاری شهروندان و کشورهای همسایه در حادثه زلزله هرات، از تلاش و همکاری فعالان اقتصادی افغانستان و ایران که در ساخت شهرک مسکونی بوتان همکاری کردند نیز تقدیر نمود. والی هرات همچنان تاکید نمود که امارت اسلامی با عزم راسخ و اراده محکم مصمم است تا افغانستان را بر پای خود ایستاد نماید. وی تاکید کرد تلاش‌های شبانه روزی حکومت افغانستان برای بازسازی، خودکفایی و رفاه ملت با قوت و جدیت ادامه دارد.
به اسم الله جل جلاله، الله تعالی همه آرامی و امنیت را از ما نگیرد. ما برای خود، برای کشور خود، برای خاک خود امنیت، آرامش، صلح ترقی می‌کنیم. برای همسایه‌های خود آرامش، امنیت، صلح و ترقی.
سعد خطیبی مسئول این پروژه اعلام کرد که هر واحد با هزینه 8000 دلار ساخته شده و مجموع هزینه ها به 368000 دلار رسیده است. او همچنان گفت این خانه ها در برابر شرایط سخت اقلیمی مقاوم هستند.
خانه هایی که ساخته شده متفاوت با همه جاهایی که برای زلزله ها خانه ساختن، خانه های مستحکم که تقریبا در مقابل زلزله مقاوم، مساحت هر خانه حدود 70 متره و حدوداً هر خانه $8,000 مصرف برداشته و این خانه ها هم عاهق است در مقابل سرما و گرما پیش بینی شده و هم در مقابل زلزله مقاومه و همه این خانه ها آبرسانی شده.
محمود سیادت رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان با اشاره به زلزله خیز بودن منطقه بر ضرورت ایجاد ساختارهای پایدار برای کمک به آسیب دیدگان تاکید کرد و افزود شهرک بوتان علاوه بر واحدهای مسکونی دارای مسجد و سیستم آبرسانی سولاری است که با همکاری بنیاد خیریه مکتب ساز احداث شده است.
کمک های زیادی از طرف هموطنان ما و همسایگان شما در مخصوصا در شهرهای مرزی تربت جام و تایبات و بقیه نقاط ایران انجام شد. خب اولین گروه هایی که اومدن برای امداد رسانی طبیعتا از طرف همسایگان شما بودن در ایران.
باشندگان قریه سیابادک ولسوالی گلران پس از ماها بی سرپناهی اکنون در خانه های نو خود ساکن شدند. آنها با خوشحالی از این تحول استقبال می کنند. این پروژه نمونه ای از همبستگی و همکاری منطقه‌ای در بازسازی پس از بلایای طبیعی است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
جبهه مقاومت ملی افغانستان و حزب جمعیت اسلامی در بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که به علت اختلافات همکاری خود را با شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان قطع کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در بیانیه خود تأکید کرده است که رعایت نکردن ملاحظات مرتبط با ساختار، سیاست و روش مدیریتی از سوی شورای مقاومت ملی به نفع مردم و تقویت جریان‌ها و سازمان‌های مطرح مخالف طالبان نیست. در همین حال حزب جمعیت اسلامی بر ریاست صلاح الدین ربانی هم با تایید موارد مطرح شده از سوی جبهه مقاومت ملی اذعان کرد که ما شامل هیچ تصمیم شورای نجات و گزینش‌های آن نبوده و نیستیم. این در حالی است که گفته می‌شود یکی از دلایل این اختلافات انتخاب اخیر عمر داوودزی به عنوان رئیس اجرایی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان است. در ماه قوس سال گذشته رهبران برجسته مخالف طالبان ائتلاف سیاسی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان را تشکیل دادند. مارشال دوستم، احمد مسعود، کریم خلیلی، عمر داوودزی، محمد محقق، رسول سیاف، اسماعیل خان، صادق مدبر، صلاح الدین ربانی، یونس قانونی، سرور دانش و عطا محمد نور از چهره‌های برجسته این ائتلاف هستند. سکتور خصوصی افغانستان و قزاقستان 20 تفاهم‌نامه همکاری تجاری و اقتصادی امضا کردند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد این تفاهم‌نامه در مجموع با ارزش $140 میلیون میان سکتور خصوصی دو کشور امضا شده است. نورالدین عزیزی افسود این تفاهم‌نامه‌ها زمینه همکاری در حوزه‌های دارو، فلزات، منسوجات، موتر، زراعت، مواد ساختمانی و سایر بخش‌های اقتصاد را فراهم می‌کند. سریک جومانگارین، معاون صدر اعظم قزاقستان روز دوشنبه در صدر هیئتی به کابل سفر و با شماری از مقامات ارشد طالبان دیدار کرد. در همین ارتباط مجتمع تجاری قزاق افغان روز سه‌شنبه در کابل با حضور بیش از 400 تاجر و سرمایه‌گذار افغانستانی و قزاقستانی برگزار گردید. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در دیدار با یک هیئت چینی همکاری لازم را برای اجرای طرح‌های مشترک دو کشور خواستار شد. هیئت چینی که با کابل سفر کرده است نیز در این دیدار آمادگی خود را برای همکاری در بخش‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاری، ساختمانی، آبیاری و افزایش تولیدات زراعی اعلام کردند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
یک هیئت بلندپایه دولتی و بخش خصوصی چین به کابل آمده و با مقام‌های حکومت طالبان در مورد سرمایه گذاری در بخش صنعت و تجارت گفتگو کردند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر خبرنامه می گوید این هیئت با نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت دیدار کرده و آمادگیشان را برای همکاری در بخش های بازرگانی، سرمایه گذاری، ساختمانی، آبیاری و افزایش تولیدات زراعتی کشور ابراز نمودند. بر اساس این خبرنامه، آقای عزیزی در این دیدار بر فراهمسازی همکاری های لازم جهت تطبیق پروژه های مشترک میان دو طرف تاکید کرده است. شبایر بشیری، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید.
همیشه نباید ویوی ما، فکر و به اصطلاح نظر ما کمکی باشه یا دنبال موضوعی باشیم که فلان کشور اگر در صورتی که روابط ما با او تامین میشه چقدر ما را میتونه کمک کنه. یعنی کلا نمی بحث کمک و دست درازی را ما فکر میکنم که باید بذاریم کنار. و در بحث تامین روابط ما با کشورها دنبال تجارت گسترش تجارت دو جانبه بهتر است که باشیم.
از سوی هم محمد کاظم شهامت سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید این هیئت چینایی با عطاالله عمری سرپرست این وزارت نیز دیدار کرده و در مورد گسترش همکاری‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های زراعت، مالداری، آبیاری و شریکسازی تجارب چین با افغانستان گفتگو کردند.
نمایندگان کشور چین ضمن ابراز علاقمندی سکتور خصوصی اون کشور به سرمایه‌گذاری در افغانستان از آمادگیشان برای آغاز عملی پروژه‌ها خبر دادند و تأکید نمودند که در صورت فراهم شدن تسهیلات لازم بزودی کارهای عملی را آغاز خواهند کرد. آنان همچنان از اقدامات حکومت امارت اسلامی افغانستان در راستای مبارزه با مواد مخدر و ریشه‌کن ساختن گیاهان مخدر ستایش نمودند.
این در حالی است که در نزدیک به 4 سال گذشته شرکت‌های چینایی علاقمندیشان را برای توسعه سرمایه‌گذاری روی معادن افغانستان ابراز کردند، اما این نخستین بار است که سرمایه‌گذاران چینایی می‌خواهند در بخش زراعت در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
مذاکرات غیر مستقیم کارشناسان فنی ایران و آمریکا که قرار بود امروز در عمان برگزار شود، به روز شنبه موکول شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت به پیشنهاد عمان و توافق هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا، جلسه مشورتی فنی دو کشور که قرار بود در چارچوب گفتگوهای غیر مستقیم در روز چهارشنبه برگزار شود، به روز شنبه آینده 6 ثور همزمان با حضور رؤسای هیئت‌های دو کشور موکول شد. همزمان شبکه خبری CNN اعلام کرد که ترکیب تیم فنی آمریکا برای مذاکرات غیر مستقیم با ایران متشکل از نمایندگانی از چندین نهاد دولتی آمریکا، جمله وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری دولت ترامپ خواهد بود. به این اساس روز شنبه آینده سومین دور گفتگوهای سیاسی غیر مستقیم میان ایران و آمریکا و نخستین دور مذاکرات فنی بین دو کشور در پایتخت عمان برگزار خواهد شد. ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکا را همچون هفته‌های پیش استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور غرب آسیا و ریاست هیئت ایرانی را سید عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور بر عهده خواهند داشت. دو طرف تاکنون نتیجه گفتگوها را سازنده توصیف کردند. در همین پیوند وزیر امور خارجه ایران که به چین سفر کرده است در دیدار با معاون اول صدر اعظم این کشور وی را در روند گفتگوهای غیر مستقیم ایران آمریکا قرار داد. سید عباس عراقچی که با دعوت رسمی همتای چینی خود به پکن سفر کرده است، صبح امروز در دیدار با دینگ شواشیانگ معاون اول صدر اعظم این کشور او را از روند گفتگوهای غیر مستقیم ایران آمریکا آگاه و تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران علی رغم تجربه های تلخ گذشته با حسن نیت و جدیت در مسیر دیپلماسی گام نهاده است. وی با تبیین نگاه آسیایی جمهوری اسلامی ایران و تحولات منطقه‌ای و بین المللی تعامل نزدیکتر میان کشورهای همفکر از جمله ایران و چین را برای مقابله با قلدرمآبی و یک جانبه گرایی ضروری دانست و بر عزم راسخ ایران برای گسترش همه جانبه روابط با دولت پکن از جمله در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس تاکید کرد. معاون اول صدر اعظم چین هم در این دیدار پشتیبانی این کشور از تلاش‌های ایران برای رفع تحریم‌ها و گفتگوها در خصوص موضوع هسته‌ای را مورد تاکید قرار داد. نظامیان رژیم صهیونیستی در حملات خود به کرانه باختری رود اردن بیش از 2800 خانه را که در کمپ‌های این منطقه بود را تخریب کردند. اردوی رژیم صهیونیستی در ادامه حملات وحشیانه به کرانه باختری رود اردن برای 86مین روز تاکنون بیش از 2800 خانه را در این منطقه تخریب و 25000 نفر را در این کمپ‌ها آواره کرده است. بر اساس این گزارش، اردوی اشغالگر صهیونیستی حضور نظامی خود را در اطراف کمپ‌های تولگرم و نور شمس افزایش داده است. ساکنان کمپ تولکرم از بیم حملات نظامیان رژیم صهیونیستی مجبور به ترک خانه‌های خود شدند و این منطقه عملاً به پادگان نظامی مبدل شده است. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
عاشق بیمار من را خبر کن بر من نظر کن با من سفر کن عاشق را نیازار ای یار ای یار گاهی نگاهی جز عشق بر تو دارم چه گناهی آرام ملی تو جذاب ملی تو هر شب و هر شب در خواب ملی تو عاشق خوش زیبا رو خدیوان تویی حالا که عزیز دل این خانه تویی دلدار تویی داره موی تو من که به دریا
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پلسازی نویسنده سید محمد علوی.
یعنی دان و دندان تو یک میکنم.
آها، با خیالت که من استاد میشم که تو چطور دان و دندان من یکی کنی نی؟
آها، اولا ولا یک کار نکو که
چی کده میتونی؟ پاپا پتاق ناخی کده رایستی دیگه زورم کم.
آها،
ولی از خدا شرم شوین، حیا کنین. مردم شما رو سعی میکنن بعد از شما کلان آدم ها.
اقدر اگه چیزی برات نمیگفتم به خاطر احترام پدر ما بود، نمیخواستم پیر مرد جگر خون شوه.
من اتفاقا نیاز پدر جان خدا بیا مرز میکدم که جوابتا نمیدادم.
بس کنن بلیاز خدا، تن پدرتان دگر نلرزانین. یک عمر با آبرو زندگی کدم، ما یک دفعه ندیدیم که او خدا بیا مرز صدای خدا سر کسی قل کنه. این حالی بیا با چایش سعی کن.
من گناهکار نیستم.
حتما من گناهکار هستم. تو خوب هستی من بد هستم دیگه نه؟
بس کنین دیگه، بس کنین، برین سونه کار زندگیتان.
به احترام موی سفیدتان من میرم.
سعی جان تو دیگه چرا؟ تو بیادر کلان هستی، جای پدرش هستی. بعد از خدا بیامرز پدرت، تو کلان خانوادتان هستی. از خودت توقع زیاد است.
چی بگویم که نگفتنش بهتر است.
نعیم و سعید دو برادر بودند که زندگی آرامی داشتند. حتی ای آرامش پس از فوت پدرشان هم ادامه داشت. ولی او روز دو برادر سر یک مسئله بسیار جزئی جنجالشان بالا گرفت و صدایشان عقیل کردند. اگر پادرمیانی پیر مرد همسایشان نبود، امکان داشت که کار به زدن و کندن هم برسه. اونا به خصوص پدرشان مرد نیکنام و محترمی بود.
نعیم جان، کار خوبی نکدی که همراه بیادرت سر هیچ و پوچ جنگ کدی.
چی کار میکدم؟ تو جای من میبودی چی میکدی؟
خب اگه من جای خودت بودم جواب بیادر کلان خود نمیدادم. هرچی نباشه او کلانتر است دیگه.
به من میگن نعیم، کل مردم قریه میدانن که من کسی نیستم که زیر بار زور برم. فرقم نمیکنه که طرفم کی باشه.
زیر بار زور نرو.
خب
ولی میتونی مراعات بیادرتم بکنی.
مراعات
یعنی مردم چی خواد گفتن؟
و مردم چی قراره است؟ دروازه را میشه بسته کرد، دان مردم هم نی.
میگم بیا امشب و بریم خانه بیادرت.
خب
یک معذرت خواهی کن. گپ فیصله شبه. خب نیست که دو بیادر همراه هم قار جنگی باشه.
صبر کن تو تکلیف ده بر من معلوم کن که من بفهمم تو طرف کیستی، من یا بیادرم.
ای خدا، خب معلوم است که طرف تو هست.
اما تو.
ولی گپاره که میگم به نفع توست.
ملا صاحب، من به پند و نصیحت جنابالی حاجت ندارم. خودم میفهمم که چی کنم، برش نشان میتونم. صبر کن.
خاک دست دارم نعیم جان، یک وقت اوزار ازی که هست خرابتر نکنی.
کلگیتان مثل هم هستن. تو هم مثل بیادرم فکر میکنی نافام آدم هستم. بر کلگیتان نشان میتونم که دیوانه کی است، هوشیار کی است.
نعیم جان کجا میری با یه حساب خرابه؟ نعیم جان سبای او روز نعیم دست به کار شد. او یک جوی او حد فاصل زمین های کشاورزی خودش و برادرش کشید. عرض جوی به اندازه بود که بدون پل امکان عبور از او نبود. او سپس سرچشمه جوی را باز کرد و جوی احداث شده را پر از آب کرد. با پر آب شدن جوی آب عملا ارتباط دو برادر با هم قطع شد.
سلام بیادر جان.
و علیکم برسلام. خودتان ای طرفان ندیده بودم علی قریه و خیالم که نیستین.
نه نیستم، پشت کار میگردم. شما کدام کار چیزی ندارین یا ای اطراف کسی رو نمیشناسین که کاری داشته باشه؟
خب بیادر جان اینجا قریه است دیگه، هر کسی کارایش تقریبا خودش انجام میده.
بله بله.
البته اگه کدام هنر خاصی داشته باشن باز قضیه فرق میکنه.
من خلیفه نجار هستم، تعریف از خودم نباشه، نجار قابلی هم هستم.
از راستی میگی؟ واقعا خودت خلیفه نجار هستی؟
بله آه، اونایی که مرا میشناسن خلیفه نسیم صدایم میکنن.
خب خیلی تو میگم که خلیفه نسیم، اگه خلیفه نجار هستی که من خودم برات کار دارم.
از راستی میگی بیادر جان؟
بله، او طرف سیل کنین، او جوی او میبینین؟
آه بله آه، نام خدا چقم کلان است.
چند وقت پیش او جوی او نبود، بیادرم کشیده تا زن اولاد من نتانن برن او طرف جوی. میفهمی ما با هم جنگ کردیم، از قصدی جوی کشیده.
از قصدی جوی کشیده؟
بله.
عجیب است. خب فرمایش کنین که ما براتون چی جور کنم؟ دروازه جور کنم؟ کلکین جور کنم؟ دیگه چیز به کار دارین؟
هیچ کدام، نه در نه دروازه. پشت خانه ما یک انبار چوب کلان است.
خب خب
از خیر، دور تا دور خانه ما را با چوب دیوار جور کن، نمیخوایم که دیگه رنگ بیادر ما ببینم.
هرچی امر کنین من در خدمتتون هستم.
زنده باشه. خیر ببینی من شار میرم، اگر کدام چیزی به کار است بگو که بگیرم.
نه خیر، نه چیزی به کار نیست، اگر چوب و میخ داشته باشی گپ خلاص است.
گفتم در انبار کل چیزا است، چوب میخ هر چی خواسته باشی.
بسیار خوب، من کار خودم شروع میکنم.
زنده باشی.
سعید سمت شهر حرکت کرد. خاطرش جمع بود که وقتی برگرده دور تا دور خانهش با چوب دیوار شده و او دیگه مجبور نیست که رنگ برادر خود حتی از راه دور ببینه. اما وقتی که به آبادی برگشت نزدیک بود که از تعجب شاخ بکشه.
سایل کو مرد حسابی، معلوم از خودت چی میکنی؟ من چی گفته بودم؟ تو چی کردی؟ معلوم است؟
سعید جان یک کمک خودت کنترل کن، از برای خدا اتفاق نفتاده که گپاره میزنی.
چی میگی اتفاق نفتاده؟ نام خودم مانده خلیفه نجار؟ تو فرق دیوار پول نمیفهمی باز نام خودت نجار مانده؟
چطور نمیفهمم؟ خوبم میفهمم.
خوبم میفهمی؟ کی میفهمی به ما بگو، ما گفته بودم چی کار کنی. امیر بر ما بگو که ما وقت رفتم به خود چی گفته بودم.
شما فرمایش کرده بودین که دور تا دور خانه را با چوب دیوار کشی کنم.
خیر ببینی، خیر ببینی، خانه تا آباد که امیر اعتراف کردی. باز تو چی کردی؟
خب ما روی جای یک پول جور کردم.
لا حول ولا. نه خودت چی حق داشتی که پول جور کنی؟ ها من از تو پول خواسته بودم.
چی کار کنم، جور کردم دیگه.
سعید جان دروازه رو باز کن جان مادر.
بچه‌ش
مادر جان. معلوم نیست کی هست در این وقت روز. چی می‌خوای؟
یا الله یا الله، بیادر جان خانه هستی؟ یا الله.
سلام بیادر جان. سلام.
چی تو
بانک دست تماش کنم بیادر جان؟ مرا ببخش بیادر، من خامی کردم، نافهمی کردم.
ولی نهیم
آمدم که گپ دل خود برات بگویم. راستش من جوی کشیدم که شما نتانستون ما بیاییم، ولی تو خیلی بزرگواری کردی، تو کاری کردی که من مجبور هستم بیایم اعتراف کنم که پشیمان هستم، بد کردم. تو پل جور کردی. بیادر گل
خوب ای تو راست که نعیم جان
قدر بیادرت بدان و ما دستور داد که پل جور کنم چون به خودت خیلی علاقه دارم.
زنده باشی بیادر.
گفت که میخوایم با بیادر خود ارتباط داشته باشم. اختلافات همیشه هست، مهم است که بیادری باشه.
بیادر جان اجازه بدید دستم ماچ کنم. خواهش
میکنم. آجا به کارا نیست.
بازم
میگم نان تیار است. ما بارم دسترخوان آوار کنم. نان بکشم.
ولی زحمتت میشه. از خیرت دسترخوان آوار کنم.
خواهش میکنم.
پس من با اجازیتان برم که عقلت تناس خوب. شما نوشی جان کنم. با اجازه.
نجیب بچم.
بله پدر جان.
الا بدو زن کاکایت صدا کن بگو برای نان چاش بیا خانه ما. بدو بچم.
زامتتان میشه بیادر جان.
بابا دورم هستم. میگم بیادر جان این خلیفه نجار کارش عالیست، یعنی من تو یک نجار نیده بودم. میگم خلیفه جان همین یک دکان عیار کن.
تشکر از خودتان. من با اجازتان میرم که پولای زیادی هستن که باید ساخته شون.
خدا
با اجازتان.
خدا خیر بده خلیفه. خدا
صبر کن خلیفه جان.
بله
بخشش باشه. ما یک دروازه و دو تا کلکین به کار داریم، اونا را از خیرتان جور کنین. باز اگه خواستن برن صاحب اختیار هستن. این کارا در حق ما میکنین.
بعد از کار جور شد تا اول جور کنی باز یک کار دیگه برات پیدا میشه. همین ماندگار
شد. من دسترخانم اندازم که آقلا جانم تشریف بیاره.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران
را ان شاء الله میپذیره. نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تأکید مقامات جمهوری اسلامی ایران بر سرمایه گذاری های مشترک ایران و افغانستان، اهمیت ایجاد بازارچه های مرزی بین دو کشور، تلاش برای توسعه تجارت ریلی بین ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. والی ولایت خراسان رضوی ایران گفت بخش خصوصی خراسان رضوی دارای توانمندی‌های زیادی است که 90% اقتصاد ما را اداره می‌کند. از این رو بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه در کنار بخش خصوصی توانمند از جمله مسائلی است که دولت و حاکمیت دنبال می‌کند. غلام حسین مظفری در یک نشست خبری در مشهد اظهار کرد منطقه آزاد تجاری صنعتی دو قارون با دارا بودن 8700 هکتار زمین بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به شمار می رود. از این رو باید با انجام سرمایه گذاری های مشترک در راستای توسعه اقتصادی کشور افغانستان گام برداریم و به مردم این کشور نیز یاری رسانیم. سفیر جمهوری اسلامی ایران و معاون وزارت آبیاری و مالداری حکومت طالبان در افغانستان پیرامون همکاری‌های مشترک بین دو کشور در بخش زراعت و مالداری گفتگو کردند. در دیدار علیرضا بگدلی و مولوی صدر اعظم عثمانی دو طرف پیرامون گسترش همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های زراعت و مالداری و بحث پرداختند و بر تداوم تعاملات و مشترک تأکید کردند. مولوی عثمانی ضمن ابراز رضایت از تمایل جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در زراعت و مالداری خواست این روابط شد. مسئولان جمهوری ایران و حکومت طالبان بر ایجاد و گسترش بازارچه‌های مرزی در مرزهای افغانستان و ایران تاکید دارند. کارشناسان هم معتقدند ایجاد بازارچه‌های مرزی در نواحی مرزی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برای اتباع دو طرف مرز و دو کشور از اهمیت خاصی برخوردار. بیکاری و افزایش توانمندی های مرزنشینان است.
پیوند های مرزنشینان و مرزی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاد ارزشمند است، به دلیلی که اگر هر قدر مراودات تجارتی در مرزها زیاد میشه، بازارچه های مرزی ایجاد میشه، تجارت در مرزها گسترش پیدا میکنه. فایده مندیش به ایست که مرزنشینان از بیکاری، از بیروزگاری و از مهاجرت های بیرویه جلوگیری میکنند، در خصوص شگوفایی مرزها و در خصوص امنیت مرزها، در خصوص استحکامات انسانی و مو در حقیقت وجودشان در اون مرزها باعث شگوفایی و باعث اقتصاد و باعث تجارت و تمام سهولت هایی که برای زندگی است در مرزها ایجاد میشه. و اگر واقعا در مرزها در سالان متمادی و کارهایی که بعد صورت میگرفت دو طرف صورت نگرفت، که اگر این کارها با وقتش صورت بگیره، مرزنشینان که بسیار زیاد از نسبت دیگر کسایی که در پایتخت هاست یا در شهرهاش مردم هایی هست که به کار به اشتغال نیازمند هستند و باید یا تحت پوشش قرار بگیرن، مرزنشینان دو طرف باید همون بازارچه ها، صنایع دستی، صنایع کالاهای تجارتی که از دو طرف دارن یا باید با یک دیگر تبادل شود، تبادل تجارتی، تبادل فرهنگی، تبادل اقتصادی بسیار نقش اساسی در بلند رفتن ظرفیت های دو مرزنشینا داره و در حقیقت یار میتونه که توانمند بسازه و اقتصادشان سوق شگوفا بسازه و کار و زمینه اشتغال برشان مساعد شود. همین بازارهای مرزی و بازارچه های اقتصادی و تجارتی مرزی بسیار مهم است و میتونه که یک زمینه کار و یک روزی حلال برای این مردم مساعد شود و بسیار نقش خوبی در امنیت مرزا داره، چون هر قدر مرزنشینا بیکار باشه با مو اندازه مشکلات و توجهشان و کارهای غیر اصول است. به او خاطر میتونه زمینه کار و زمینه اشتغال، زمینه بازارچه های مرزی یک زمینه خوبی باشه به خاطر امنیت مرزا. و شما میبینین که ما مشکلات زیادی افغانستان به مرزهای پاکستان داره، در خصوص انسداد همون گمرک ها یا همیشه بند شدن راه های مواصلاتی تجارتی ترانزیتی که ما داریم به پاکستان، و روز به روز همون کالاها و تجارت از طریق جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا کرده است. و خاطر و اگر مرزنشینا تحت پوشش قرار بگیرن، ما از طریق بازارچه ها و از مرزها تجارت صورت بگیره، بسیار ارزشمند است.
مدیرعامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان از رشد چشمگیر در تجارت ریلی بین ایران و افغانستان در سال گذشته خبر داد. مصطفی رضایی گفت سال گذشته 60,000 تن کالای صادراتی و ترانزیتی از طریق راه آهن خواف هرات از گذرگاه ریلی و مرزی شمتیغ خواف به افغانستان انتقال یافت. و ای افزود از مجموع 60,000 تن کالایی که سال گذشته به افغانستان صادر شد 35,000 تن طی فصل زمستان به افغانستان انتقال یافته است و پیش بینی می شود طی سال جاری روند روبروشت تجارت ریلی در این مسیر با جهش پیش بینی شده به 200,000 تن کالا برسد. از مصطفی رضایی مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان پرسیدیم در حال حاضر وضعیت تبادل کالا بین ایران و افغانستان از طریق راه آهن خواف هرات چگونه است و با توجه به این که این خط آهن تا ایستگاه روزنک هرات رسیده چه اقداماتی برای تکمیل آن تا شهر هرات انجام شده است؟
با توجه به اینکه از ماهای پیش از سال گذشته خب بهره برداری از کریدور ریلی خواف هرات خب با شدت و قوت بیشتری جریان پیدا کرد، انتقالات ریلی خب بسیار افزایش چشمگیری داشت و کالاهای مختلفی مخصوصا کالاهایی مثل سیمان، مثل شکر، دانه‌های روغنی، مثل سویا و از اون طرف هم مواد معدنی و میوه‌های خشک افغانستان خب این خط ریل هم بحث صادرات و وارداتش و هم بحث ترانزیتش جریان داره و خب سهولت‌های لازم هم برای تجار به وجود اومده و در حال بهره برداری از این خط ریل هستن. همونطوری که در جریان هستید از خواف تا روزنک افغانستان که 60 کیلومتری عمق خاک افغانستان هست از محل کمک‌های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی افغانستان خب اهدا شد و تکمیل شد و الان هم تا ایستگاه روزنک در دست بهره برداری است. از ایستگاه روزنک تا ایستگاه ربات پریان که 20 کیلومتری شهر هرات قرار داره خب با تایید خود هیئت حاکمه افغانستان و یک شرکت پیمانکار افغانستانی خب در دست ساخته و 90% پیشرفت فیزیکی داشته و ما پیش بینی می‌کنیم توی 6 ماه آینده انشالله تا ربات پریان احداثش کامل میشه. اما در مورد توسعه خط از ربات پریان به بعد، چون ربات پریان به حکم یک چهارراهی است که خطوط ریلی مختلف میاد ازش عبور میکنه، خب ما شاهد بودیم با هوشمندی که دولت سرپرست افغانستان داشت و خطوط ریلی استاندارد رو، یعنی خطوط ریلی که عرض اون مطابق ایران، چین، اروپا و سایر کشورهاست، در افغانستان نهادینه کردن، تثبیت کردن و هزینه های بسیار خوب، برنامه های بسیار خوب برای توسعه این خط در دستور کار امارت اسلامی افغانستان قرار داره و خب ما شاهد هستیم از ترقندی تا ربات پریان خط در دست مطالعه است و جدیداً هم بحث مطالعات خط آهن هرات به فراه و از فراه به قندهار هم به اعلان و داوطلبی گذاشته شد و به شرکت‌های واجد صلاحیت واگذار شد و همینطور بحث احداث خط از ربات پریان تا میدان هوایی و شهرک صنعتی هرات به شرکت دیگری که شرکت افغانستانی بود واگذار شد و طی همین روزهای آینده انشاءالله آغاز عملیات خاکبرداریش برای این احداث رو ما شاهد خواهیم بود و کنسرسیوم ریلی هم خب وظیفه خودش میدونه به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران که حمایت و پشتیبانی از شرکت‌های زیرساختی و خط‌سازی رو برای توسعه خطوط ریلی در افغانستان خب در دستور کار خودش داشته باشه و مصالح اون رو از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران تأمین کنیم و به افغانستان انتقال بدیم.
از تهران، تا کابل، مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. بندر چابهار ایران که از چند سال قبل فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی در آن مهیا شده، فرصتی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان است. معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل از سفر هیئتی از وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برای بررسی زمینه‌های فعالیت و اجرایی شدن توافقات فیما بین خبر داد. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
غلامرضا نجاری معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در حاشیه نشستی میگوید قرار است در هفته جاری هیئتی از وزارت صنعت و ترانسپورت ایران از بندر چابهار بازدید کند تا روند همکاری‌های تجارتی و زیرساختی را از نزدیک بررسی کرده و زمینه اجرایی شدن توافقات تجارتی میان کابل و تهران را تسهیل نماید.
یک هیئت در حدود 7 نفر هم مجدداً وزارت صنعت و وزارت ترانسپورت ایران به منطقه برن و بازدید بکنن از منطقه چابهار. توافقات برای دو کشور در ارتباط با توسعه همکاری‌ها در بندر چابهار صورت گرفته و من خوشبین هستم در این ارتباط.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیان میگویند رابطه تجارتی افغانستان و ایران دارای ظرفیت‌های بالا برای توسعه است و می‌تواند به نفع دو کشور باشد.
روابط تجارتی افغانستان و ایران در این سال‌های اخیر رونق چشمگیری داشته و دلیلش هم این است که ما با مشکلات مرزی و ترانزیت با پاکستان مواجه شدیم. به اون لحاظ است که بیشترین تمرکز ما بالای راه بدیل بود، از جمله کشور دوست همسایه ما ایران که حجم تجارت ما بیشتر از 3 میلیارد دلار رسیده و عمدتاً محصولاتی که ما از ایران وارد کردیم محصولات فلزی و آهنی است و در پلیس مواد غذایی، محصولات شیمیایی و همچنان محصولات زراعتی می باشد.
این در حالی است که روابط ایران و افغانستان اخیراً گسترش چشمگیری داشته است، چنانچه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از سفرش به کابل در اواخر سال گذشته خورشیدی گفت که فصل نوی از روابط میان کابل و تهران باز شده و همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
هیئتی از مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به منظور دیدار با مقامات ایرانی و گفتگو درباره توسعه زیربناهای حمل و نقل به تهران سفر کرد. هدف از سفر این هیئت اجرای طرح‌های مشترک دو کشور در زمینه حمل و نقل، تثبیت مکانهای تیرپارک یا توقفگاه کامیون‌های ترانزیتی در خاک ایران و افغانستان و هماهنگی برای انتقال ایمن کالاهای تجاری میان دو کشور است. مجری و سخنران جوان افغانستانی به مسابقات 20 مجری برتر 14 دور جشنواره بین المللی سعدی در جمهوری اسلامی ایران راه یافته است. سید مصطفی حکیمی نماینده جوانان افغانستان در 14 دور جشنواره بین المللی سعدی در ایران در گفتگو با همکارم فیض احمد محمدی اظهار کرد این جشنواره به منظور بزرگداشت سعدی و زبان پارسی برگزار می شود و امسال هم در 5 ثور یا اردیبهشت برگزار خواهد شد.
جشنواره سعدی سال یک بار برگزار میشه که امسال هم شاهد 14 جشنواره و هستیم انشالله که در 5 برج ثور سال جاری برگزار میشه. همه ساله جشنواره سعدی برگزار میشه برای گرامیداشت از سعدی بزرگوار و برای گرامیداشت از زبان پارسی یا هم زبان فارسی که هست و بخش های مختلف داره. بخش نموجیان هست، بخش اسموجی برتر هست، بخش سخنبران هست و 20 سخنران برتر.